أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سوم از سور چهارگانه اخذ جایزه از حاکم جائر این بود که گیرنده علم تفصیلی به حرمت مال مأخوذ داشته باشد و اشاره شد که این اختصاص به جریان جایزه ندارد، بلکه اگر ثمر مبیعی باشد یا اجرت کاری هم باشد محکوم همین حکم است. و این هم دو فرض داشت: یا حدوثاً و بقاءاً علم به حرمت دارد، یا حدوثاً جهل به حرمت دارد و بقاءاً عالم می شود. و علی ای تقدیر، در صورتی که حدوثاً و بقاءاً علم به حرمت به غصبیت داشته باشد، اخذش تکلیفاً حرام و وضعاً باعث زمان است. و اگر حدوثاً جاهل باشد و بقاءاً عالم باشد، اخذش در مقام حدوث تکلیفاً جائز است، ولی حکم وضعیش در هر دو حال زمان است. فتوای مرحوم شهید ثانی در مساله که اگر جاهلاً اخذ کرده است یدش ید امانیست و ضامن نیست، این سخن نفی نفسه تام است، نه با مبنای شهید هماهنگ است، نبا فتوایی که مشهوری بین فقها این سه اشکال گذشت. به هر تقدیر ثابت شد که مالی که حرام است اگر به دست گیرنده جایزه یا فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات قرار بگیرد، به عنوان ثمن یا به عنوان اجر یا به عنوان جایزه، تکلیفا حرام و وضعا مرد زمان، مگر اینکه شخص در همون هینی گرفتن نیت تملک نکند، به نیت حفظ و ادا این مال را بگیرد، که در این حال هم تکلیفاً حلال است و هم وضعاً ضامن نیست، چون ید او ید امانی است. در جایی که ثابت شد این مال حرام است، باید این مال را به صاحبش برگرداند. محور بحثم این است، نه دین، چون یه مالیست گرفته. حالا یا گرفتن جایز بود یا جایز نبود، الان چون مال یا ضامن هست یا نه، چون به نیت تملک نمیتواند بگیرد، مال مردم در دست اوست، ردش واجب است، چون این مال میشه امانی و رد این امانت هم واجب فوری است. زیرا یه وقت یه امانت اختیاری است که مستأمن مالی را در اختیار کسی قرار میداد امانتاً، تا مستأمن مطالبه نکرده است تعدی اون واجب نیست، برای اینکه خود مالک مال را به عنوان امانت به دست این بدعی سپرده است. ولی در اینجا یه امانت قهری است، نه امانت استیمانی. اون مالک که تجویز نکرده، اون مالک که با میل خود این مال رو در اختیار بدعی قرار نداده، این مالک مظلوم واقع شده، حکومت جائر مال او را به ستم گرفته و الان درد حاتم بخشی میکند، یا جایزه میدهد، یا به عنوان بهای کالا میدهد، یا به عنوان مزد کار میدهد، دارد به دیگری این مال را میپردازد. پس مالیست، مالی مالک دیگر که میشه مال مغصوب، و الان قهرم به دست این شخص افتاد و این شخص هم به نیت امانت گرفته است. چون این چنین است، فورا باید که به صاحبش برگرداند، به دلیل اینکه این غصب است. از اون دو تا آیه که یکی در سوره بقره بوده که در سوره نساء رد امانت استفاده می شود، لکن وجوب این رد به برکت تناسب حکم موضوع و قرائنی است که او را همراهی می کند، چون هر لحظه این شخص اگر بخواهد در این مال تصرف کند ولو تحت ید بگیرد حرام است، چنین چیزی باعث فوریت امر می شود. خب، پس محور بحث در عین است، نه در دین. حالا اون مال گاهی معلوم المالک است، گاهی مجهول المالک، و اگر معلوم المالک بود گاهی ممکن الایثار است، گاهی متعذر الایثار. ولی بحث در عین است، نه بحث در دین. پس اصل ادا واجب، رد واجب است، یک. و این واجب هم فوری است طبق این قرینه که یاد شده، این دو. و از سنخ استیمان نیست که تا مستأمن طلب نکند ادا واجب نباشد، این سه. انما الکلام در نحوه تعدی است که ادا چگونه است. حالا که بنا شد مال مردم را بپردازن، نحوه این تعدی چگونه است؟ اگر امانت به نحو استیمان بود، خب اون مستأمن که مال را آورده، این شخص آمادگیشو برای تسلیم اعلام میکند. هر وقت مستأمن آمد مال را میبرد. دیگه بر ودعی و امین واجب نیست که مال را ببرد در خونه او، چون مستأمن مالی را پیش این ودعی به امانت گذاشت. هر وقت خواست از اون مال را مطالبه میکند. بر این امین و بر این ودعی واجب است که امساک نکند، حبس نکند، امتناع نکند از تسلیم، همین. اما بر او واجب باشد که مال را به صاحب مال برگرداند، چنین چیزی نیست. این در صورت استیمان. اما در موارد غصب که مالی را انسان از صاحب مال با قهر و عنوان غلبه گرفته است، بر او رد واجب است، فوری هم هست، و نحوه ردم به اقباض است نه به تخلیه. یه وقت است میگوید به این که این مال فرونجاست بیا بردار، این کافی نیست. یک وقت میگوید هر وقت آمدی تسلیم میکنم، اینم کافی نیست. اونچه که بر او هست این است که مالی که از مردم گرفته به قهر باید به مردم تحویل بده. پس اگر این امانت، امانت اختیاری بود، با استیمان مالک بود، نحوه وجوب اداش به تخلیه است. یعنی این ودعی و این امین رفعیت بکند، باید هر وقت آمدی مالتون حاضر است. ولی اگر نحوه امانتش امانت قهره بود، نظیر مقام که قاسمانه مال مردم را تحت ید خود گرفته است، بر او واجب است اقباض کند، نه صرف تمکین کافی باشد، نه صرف تخلیه کافی باشد، نه صرف اعلام کافی باشد. او اعلام بکند که مالتون اینجا حاضر است، بیا ببر. گرچه بر او لازم است که اعلام بکند، یعنی تخلیه بکند، مانع را برطرف بکند، ولی این تمام حکم نیست، بعضی حکم است. تمام حکم آن است که این مال را اقباض بکند، به صاحب اصلیش برگرداند. ادله این مسئله هم باز رو تناسب حکم موضوع مسئله امانات فرق میکند. ظاهر بعضی از ادله همون تمکین است، ظاهر بعضی ادله اقباض است. اون جایی که اقباض است باید حل بشود در صورتی که امانت در صورت غاصبانه حاصل شده باشد، که امانت قهری است. اونجا که تخلیه کافی است، جایی است که امانت از راه استیمان حاصل شده باشد. خب پس محور بحث در عین است، نه در دین. و مالک هم حالا یا مجهول است یا معلوم. اگر معلوم است یا مفقود است، یعنی دسترسی به اون نیست، یا نه مفقود نیست. این بحث، یعنی صورت سوم که در باره حرمت مال است، در باره مالک بحث نمی کند که مالکش مجهول باشد یا نه. فقط انسان علم تفصیلی به حرمت این مال مأخوذ دارد. قهرن می افتد تو احکام غصب. یه وقت است که مالکش معلوم است، یه وقت است مالکش مجهول است. مالک معلوم هم گاهی مفقود است، گاهی موجود است، احکام خاص خودش دارد. مرحوم شیخ
امانت قهری اگر مدت وجوب تحویل و اقباض قائل شده
نه دیگه اونجا نگفتن واجب نیست دیگر، چون اونجا حکم این بود که واجب نیست. اونچه که بر امین استیمانی واجب است تخلیه قهریه، بله، این مأخوذ قاسب مأخوذ بر شق الاحوال است، باید بپردازه. مال مردم را گرفته است، باید به صاحب اصلیش برگرداند. بلغ ما بلغ من از ضرر، این ضرری است که خودش اقدام کرده است، کسی بر او تحمیل نکرده. بله، بقاان که قاسب هست اونجا تخلیه میکند. اگر تقصیر کرده در گرفتن با ضرر را متحمل بشود، اگر تقصیر نکرده در گرفتن بر صرف تخلیه کافی است. این سه مورد که یک جا خود شخص مستعمل است، یه وقت قهر و غلبه است، یه وقتی قهری است، یه وقت انسان قاسبانه به عنوان سارق مسلح مال را از جایی میگیرد، یه وقت از خود مالک مستعمل است، یه وقتی به طور قهر و عادی مال دیگری در مال او وارد میشود. اگه سه تا موضوع است، سه تا حکم دارد. یک جا اقباض واجب است، بلغ ما بلغ من الضرر. یه وقت اقباض واجب نیست جز تخلیه است، یه وقتی هم بینابین است. هر جا تقصیر کرده است ضرر هم باید متحمل شود. خب پس محل بحث جاییست که این باشد نه دین. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اثبات این مسئله که اگر مال دیگران به دست کسی افتاده است فحص واجب است در صورتی را که مالک را نشناسد، به بعضی از روایات تمسک می‌فرمان که ظهور اونها در دین است نه در عین. حالا ببینیم با تنقیح منات شامل مقام می‌شود یا نه. اما این مطالبی که اینجا نوشته شده غالب این مطالب در بحث‌های قبل گذشت و این است که اگه کسی جاهل بود، این جهل یا جهل مرکب است، یعنی شخص نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌داند مال مردم است، علم به خلاف دارد، در این صورت معذور است، ضرری هم بر او تحمیل نمی‌شود. و اگر نه، جهل بسیط است نه جهل مرکب، یعنی نمی‌داند و می‌داند که نمی‌داند، یعنی شک است. جهل بسیط همون شک است. در صورت شک قاعده اصالت الحل هست، اصالت البراء هست، اصالت الاباحه هست که مجوز برای گرفتن دارد، چون شبهه بدعی است که حکمش در صورت اولا گذشته است. در اون صورتی که انسان جهل بسیط دارد یعنی شک دارد، هرگز متسم ضرر نخواهد بود تا انسان بگوید جهل عسر و حرج جهل شده است. در صورت جهل بسیط یعنی در صورت شک، همون شبهه بدعی است از صور چهارگانه که شخص معصیت نکرده میتواند بگیرد. و در همه موارد قاعده علالیت شامل میشود، چون مال مردم است که در تحت ید او قرار گرفته و او ضامن است. علالیت ما اخذت میگه کسی مال کسی را تلف کرده، من اتلف مال الغیر فهو لو ضامن. حالا یا عمدن یا شبه عمد یا خطا، ممکن است که این امور سگانه در حکم تکلیفی فرق بگذارند و در حکم وضعی فرق نخواهند داشت. اخذ جاهل اگر زمان دارد، جبران زمان به عهده کیست؟ زمان به عهده خودشه. چون این جاهلی که هست، جهل که مال مردم رو به آدم منتقل نمی کند که، جهل اون حکم تکلیفی رو برمی داره، جهل و موضوع میاد رفع عن امتی. اما تو نیستی اگه کسی جاهلن در مال کسی تصرف کرده میشه جز مباحات اولیه. خب مال مردم رو مصرف کرده ضامن شرعندیه، و کسی هم ضامن نیست مگر اون شخصی که تلف کرده. اگر قاصب گرفته به دیگری داده که دیگری جاهل است، این بحثش هم در نوبت‌های اخیر اشاره شده که از باب تعاقب ایدی هر دو ضامنن، چون هر دو ید گذاشتن و ید زمان است نه ید امانی. منتها جاهل به عالم مراجعه میکند، المغرور یرجو الی من غره. زمان بر دو نفر در عرض هم مستقر نیست، در طول هم مستقر است، یعنی هم بر جاهل هم بر عالم، منتها جاهل در طول عالم ضامن هست و به عالم مراجعه میکند و این غرور و غرر و زیان و فریب رو بر عهده او تحمیل میکند. سوم که ثمره مال مقصوب مالی که قصدن آدم جهل غصب کرده است، جهلن غصب کرده است، ثمرش مالکه، ثمرش مال مالکه دیگه. برای مالک است یا آخذ؟ نه خیر، برای مالک است. و اگه برای مالک است، آخذ متضرر می شود. نه خیر، آخذ متضرر نمی شود. ثمره مال مردم مال مردم دیگه. اگر چنونچه این شخص برای اثمار این درخت مانند اون هزینه ای کرده است، خب حالا می تواند چون به نیت اباها این کار را نکرده، به قصد رایگان این کار را نکرده، مالک اصلیش مراجعه کند. تا این سوالاتی است که مربوط به این نوشته بود. اما روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد فرمودند در باب 22 از ابواب دین و قرض آمده، کتاب و تجاره ابواب و دین و القرض، باب 22 وسائل جلد 18 صفحه 362 روایت دوم. روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی ان حماد ابن عیسی ان معاویه ابن وهب نقل میکند که این روایتش معتبر است، این است که سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل کان له علی رجل حق، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که مردی نسبت به دیگری حقی داشت، کان له علا رجلین حق، ففقد اون زی حق مفقود شد، ولا یدری این شخصی که بدهکار است من علیه الحق است، نمی داند احیون هوه امیتون، نمی داند اون من له الحق، اون محق، اون که حق دارد زنده است یا مرده است. ولا یعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، در سفر مکه یا غیر مکه این گونه از حوادث کم نیست. دو نفر در یک اتاقی در سفر بیت الله با هم زندگی می‌کردند، حقی از رفیق در مال رفیق دیگر مونده است، حقی داشت بالاخره و اون اینم طلب شد، حقی از زید بر عهده امر مستقر شد، امر من علیه الحق است، زید له الحق، این امر میخواد این حق را ادا کند، الان نمیداند که اون من له الحق زنده است یا مرده، اگه مرده است وارثش کیه، بستگانش کیان و در کدوم شهر زندگی میکرد، هیچ کدوم از اینا رو نمیداند. پس من له الحق گم شد، مفقود است، من علیه الحق اون من له الحق را نمیشناسد، نمیداند حیون ام میت، وارث او و نسب او و بلد او را نمیشناسد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل فرمودن که اطلبه، فحص کن تا پیدا بشه، البته فحصم به حدی داره تا به حد یأس برسه. مثلا قال ان ذالک قتال فاصدق به، عرض کرد که چند سال طول کشیده بازم فحص بکنم، نه که من فحص کردم و دسترسی پیدا نکردم، فرمود الان چند سال از این قصه گذشت، فاصدق به یعنی تصدق بدم، صدقه بدم. قال علیه السلام اطلب و، یعنی نه هنوز صدقه نده، فحص بکن، اگر چون چه پیدا نکردی اون وقت حکم خاص خودش دارد. مرحوم شیخ رضوان الله به این حدیث دوی باب 22 از کتاب تجارت از ابواب دین و القرض استشهاد کردن که اگر مال مقصوبی از حاکم جور به دست کسی افتاد و انسان علم به غصبیت دارد ولی مالک را نمیشناسد، باید فحص کند، چون باید اقباس کند، حالا یا اعلام بکند یا رفع مانع بکند به صورت تخلیه، بالاخره باید بو اعلام بکند که مال شما اینجاست. حالا یا اقباض بکند کما ذهب الیه بعث، یا صرف تخلیه کافی است کما ذهب الیه آخر، و علی ای تقدیر باید اعلام بکند که مال شما اینجاست. و تا نشناست که نمیتواند اعلام بکند، پس فحص واجب است. استشهادی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن درباره عین است، باری که محل بحث عین است نه دین، روایت درباره دین است، چون دارد حقی بر من داشت نه مال مشخصی. آیا اون چی که درباره دین وارد شده است شامل عینم می شود؟ چون الان اون چرا که در صورت ثالث بحث است آن است که یک کسی یه مال معینی را از حاکم جائر گرفته، حالا یا کالای را فروخته ثمن گرفته، یا خدماتی ارائه کرده، کاری کرده، اجرت گرفته، یا جایزی دریافت کرد، یه مال نقدی در دست اوست و مقصوب و محرم. آیا روایت دو باب 22 که در باره دین است شامل عینم می شود یا نه؟ ثانیاً اون درباره معلوم المالک است که مفقود است. ما یک معلوم المالک مفقود داریم و یک مجهول المالک. مجهول المالک ولیش حاکم شرع است، حکمش صدقه است. حالا اون صور چهارگانی که در مجهول مالک مطرح است که یکی از اقسامش هم اون طورت است که مقدار مجهول مالک مجهول با تخمیس بکند که بعد خواهد آمد. پس بحث ما در جاییست که این روایت در جاییست که معلوم المالک است منتها مفقود و صورت ثالثه مال مجهول المالک است، یا نه مجهول المالک را هم شامل می شود. گاهی مالک معلوم است و موجود، معلوم است که این پول مالکیه. یه وقت است مالک معلوم است ولی نمی داند کجاست، نه نمی داند کیست. اون چه که در این روایت دوی باب 22 آمده است این است که نمیداند کجاست، نه نمیداند کیست. در مجهول المالک آن است که شبیه لغت انسان مال را پیدا کرده، نمیدونه مالکش کیه. اینجا مالک در روایت دو مالک رو میدونست، فرقی که همون شخصی بود که با او همسفر بود، الانم ببینه کاملا میشناسه، اما نمیدونه او کجایی، الان کجاست. اونجرا که مجهول است خصوصیت های اوست که آیا زنده است یا مرده است، کدوم شهر میشه است، وارث دارد ندارد، وانندان خصوصیات او مجهول است. اما اونچه که روایت باب محل بحث ما هست درباره مجهول المالک است، یا محل بحث مجهول المالک هم شامل میشود. خب پس آیا مفقود المالک حکمش با مجهول المالک هم یکیست یا نه؟ اگر گفتیم اینها اگر حکمش یکی نیست، تعدی ممکن است رو تنقیح منات رو استحسان و مانندان که به لفظ ظهور بده، بله این روایت دو شامل حال مقام هم میشود. اما اگر گفتیم نه، این در مسائل اموال که باید احتیاط کرد و حکم برخلاف قاعده است، مال مردم رو نمیشه صدقه داد، بر مورد نص باید اختصار کرد، این روایت مال مفقود المالک است نه مجهول المالک، و شاید مجهول المالک رو نگیرد. شاید توضیح آسان باشد، خیلی سخت نباشد. یعنی دو تا کار باید کرد: یک، بین عین و دین فرقی نیست. دو، بین مفقود المالک و مجهول المالک فرقی نیست. بنابراین تا اونجا که ممکن است باید فحص کرد. اگر فحص کردیم، فحص هم یه حد خاص خودشو دارد دیگر. اگر نظیر لغت تهدید شده است به یک سال و مانند آن به همون حد عمل می شود. اگر به یأس عرفی تهدید شده است به همون یأس عرفی اکتفا می شود. اونگاه بعد از یأس وقتی انسان نمی تواند به مالک حقیقیش دسترسی پیدا کند به ولی مالک، اون که والی مسلمین است، یعنی حاکم شرع می پردازد. امروز چون چهارشنبه است و معمولاً بنا شد که در چهارشنبه ها حدیثی هم از اهل بیت علیه السلام خوانده بشود، گرچه همه این بحث ها سخنان اون خاندان علیه السلام است و همه اونها نور است، ولی چون طبق برخی از نقل ها دیروز روز رحلت و شهادت و در گذشت ذات مقدس امام سجاد سلام الله علیه بود، امروز یه حدیث نورانی از صحیفه سجادی اون حضرت بخوانیم. صحیفه سجادی هم مستحضرید که نظیر نهج البلاغه و همچنین نظیر قرآن کریم احتیاج به تفسیر دارد. بسیاری از اینها دعای به معنای خواندن است، نه دعای معنی خواستن. دعای معنی خواندن همان است که ذات اقدس اله را انسان با اسماء حسناش میخواند، یا عالم را در دعا که آیت الهی است معرفی میکند. مهمترین سهمی که این ادعیه دارند آن است که انسان را به خود انسان بشناسانند، که انسان کیه و انسان چیه. معمولا انسان را میگن حیوان ناطق، یعنی موجود زنده است که حرف میزند. ولی در کتاب و سنت انسان را به حقیقت دیگری معنا میکنند. در قرآن کریم انسان به عنوان حی متعله تقریبا شناخته شده است، یعنی موجودی که متعلهانه به سر ببرد و حیات او هم در تعله او ذوب می شود. در صحیفه سجادیه دعای اول که دعای حمد است، انسان به عنوان حی حمید معرفی شده است، یعنی یه زندهی که فصل او حمد است. اگر این حمد نباشد دیگه انسان نیست. الانسان ما هو حی حمید، اون زنده‌ای که اهل حمد باشد. اهل حمد باشد یعنی چی؟ یعنی هم هویت و هستی خود را نعمت خدا بداند و هم اون چه که از داخل و خارج به هویت او مرتبط می شود اداره نعم الهی بداند و همه اینها را در جای خود مصرف بکند و شکر قلبی و خلقی و عملی را هم فراموش نکند. حضرت یعنی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در همین دعای اول که حمد می کند و عظمت و جلال حمد هم ذکر میکند و در پایان این دعا اون مقام شامخ حمد را ذکر میکند، حمدن کذا حمدن کذا حمدن کذا، در آخر این دعا عرض میکند حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه و نسیر بهی فی نظم شهداء بسیوف اعدائه انه ولی حمید. یک انسان داعی در حقیقت با اون اسم حسن خدای سبحان کار دارد. یا عالم حوزوی یا دانشگاهی که مشغول درس و بحث است، او با علیم کار دارد، همیشه کار عالمانه می کند. اون مقدسی که به فکر طلب مغفرت خودش و گذشتگانش و دیگران است، او با رحیم کار دارد نه با علیم، لذا بحثای عالمانه و محققانه کمتر دارد. این یکی بحثای عالمانه دارد ولی از اون رحمت و عاطفت و اون انگیزه ها و اون گرایش ها کمتر سهمی برد. بعضی جامعه دو اسمن، بعضی بیشتر، و بعضی ها مردم را به الله دعوت میکنن. یه عالمی که مشغول درس و بحث دینی است، مردم را به علیم دعوت میکند، نه رحیم و غفور و حنان و منان. یک مقدسی که درس اخلاق میگوید، یا یک کسی که نیایش ها دارد، دعای توسل دارد، بمانند دار، مردم را به رحیم و غفور دعوت میکند، نه به علیم. کار محققانه و عالمانه و خردبردانه اینا توش کمه. اما کسی که کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم را میخواد بکند، او این چنین نیست. او هم حوزه علیم دارد، هم حوزه غفور و رحیم دارد، هم حوزه حنان و منان دارد. او مردم را به الله دعوت میکند که اسم اعظم است. فرمود ادعو الالله، ادعو الى بصیرتن الالله، ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی. من مثل استاد حوزوی نیستم که کار من فقط تحقیق علمی باشه، یا مثل دعای توسل خون نیستم که کار من دعوت به غفور رحیم باشه. من امت را به الله دعوت میکنم، یعنی علم آمیخته با عمل، با مغفرت و حنان و منان، با اندیشه، با انگیزه، با آدمیت. بالاخره ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی. اونایی هم که راهیان راه منن، هرگز به دعای توسل خوش بسنده نمی کنن، به درس و بحث خشکم اکتفا نمی کنن، نه تحقیقی بی تحقق دارن، نه تحققی بی تحقیق دارن، بلکه محقق متحققن، عالم عاقل. ادعو الالله که اسم اعظم است، نه الالعلیم، نه الالغفور. ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی. وجود مبارک امام سجاد در این بخش پایانی این دعای حمد عرض میکند: حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه و نسیر بهی فی نظم شهداء به سیوف اعدائه انه ولی الحمید. همونطوری که قرآن کریم آیات فراوانی دارد، هر آیه مضمونی دارد، زامن مضمون هر آیه اون اسمای حسنایی است که در پایان اون آیه است. اگر آیه مطلب عالمانه ذکر کرده است، پایان آیه انه علی حکیم است. اگر دعوتی به توبه کرده است، پایان آیه غفور رحیم است. به مانند دعاهای حضرت سجاد سلام الله علیه هم همانند قرآن کریم این چینه: هر بندی که مربوط به فضیلتی از فضائل الهی است، با اسم مناسب اون بند ظاهر می شود. در پایان این مسئله هم وقتی وجود مبارک امام سجاد استدلال می کند، آخرین جمله این دعا این است که انه ولی حمید. یعنی الان ما تو این دعا با خدای حمید کار داریم، میخوام مظهر حمید بشیم. انسان حی حمید. خب چرا حالا این فصل انسان حمید است؟ اینجا عرض کرد خدای اون توفیق بده که تو بحث های علمی و عملی جز اولیای تو باشیم، از در مبارزاتی جزء شهدا باشیم. اما مبادا کسی خیال کند که من مات فی فراشی علی حب اهل البیت مات شهیدا، فبود اون یه مرحله است، اون رو همه ما میدونیم، اون یه شهادت صغراست، ما یه شهادت کبرای میخواییم، اون میدان جنگه. اینجور کسی خودش قانع نکند که من مات علی حب اهل بیت علیه مثلا مات شهیدا. عرض کرد خدایا اون توفیق بده که ما شهید بشیم، نه یعنی علا فراشی فی فراش یلها به اهل البیت نخیر، تو میدان با شمشیر و نسیر و بهی فی نظم شهداء به سیوف اعدائهی. این دعای حضرت است. خب انه ولی حمید. در تلیعه این دعا که عظمت این حمد و امثال زالک ذکر میکند، یکی از راه های هم علل حمد این است که عرض کند خدایا عدلا منه تقدست اسماؤه و تظاهرت آلاؤه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه و اسبغ عليهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه و توسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کل انعامه بل هم ازل و سبیل. عرض میکند خدای را شکر که راه حمد کردن را به ما آموخت، که اگر خداوند معرفت حمدش رو نصیب ما نمیکرد که ما در برابر نعم الهی وظیفه من چیست، انسان‌ها نعم الهی را بدون حساب مصرف می‌کردند، بی حساب مصرف می‌کردند، اونجا که نباید مصرف بکنن مصرف می‌کردند، و کسی که نعم الهی را با ناسپاسی مصرف کند از حد انسانیت خارج می‌شود. الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعه. اسباق یعنی شادابی فراوان نعمت های چو اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، نعمت های فراوانی فرمود به شما داد، و اسبق علیهم نعمه المتظاهره لتصرفوا این عباد فی مننه فلم یحمدوه، در نعمتها و منتهای الهی تصرف میکردن بدون هم، و توسعو فی رزقهی فلم یشکرو، توسعه در زندگی میدادن، عیش مرفه داشتن بدون شکر، و اگر این کار را میکردن ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه. پس معلوم میشه الانسان اگر امام سجاد سلام الله علیه سوال بکنه الانسان و ماهوه و همان حیون حمید، نه حیوان ناطق، نه زندهی که حرف میزنه، چون این امر عرضی حرف زدن، حیون حمید، و اگر حمید نباشد لخرج من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه ابنائه. الحمدلله.